پنج بامداد و اینک آخرین برنامه از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. گام دوم.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
راهبردهای بیانیه گام دوم برای تفهیم خط سیر انقلاب اسلامی چیست؟ جایگاه امر اجتماعی در صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چگونه است؟ جایگاه امر سیاسی در صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چگونه است؟ تأکید بر وجوه اندیشگی بیانیه گام دوم چگونه منجر به کارکرد بهتر بیانیه خواهد شد در وجوه اجرایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین زمیریان هستم، کارشناس مجری برنامه گام دوم، در خدمت شما هستم در رادیو گفتگو با برنامه گام دوم. این برنامه در رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در حال پخش است. این برنامه تولید مشترکی است بین سازمان بسیج اساتید و رادیو گفتگو. در این برنامه آیان جناب آقای دکتر محمد شفیعی‌فر استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر طه رمضانی مدیر ارشد مرکز مطالعات تربیت اسلامی با ما همراه هستند. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صادر شده توسط مقام معظم رهبری هست در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه راهبردهای عملی شدن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که در اون به وجوه اندیشگی و حوزه‌های مختلف راهبردهای بیانیه گام دوم در انقلاب اسلامی از جمله در حوزه سیاست خارجی خواهیم پرداخت. همچنین با برخی از ویژگی‌هایی که جایگاه امر اجتماعی در صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داشته در خدمت شما خواهیم بود. تماس تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر مهدی هدایتی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان. ایشون در روسیه تحصیل کردن و دکتراشون دکتر روابط بین الملل هست که میتونیم در زمینه مسائل بین المللی پیرامون بیانیه گام دوم و ساخت تمدنی در ساحت بین الملل با ایشون صحبت کنیم. یک بحثی رو در برنامه گذشته داشتیم درباره بیانیه گام دوم که درباره راهبردهای تفهیم بهتر خط سیر انقلاب اسلامی توسط بیانیه گام دوم بود و اونچه که ازش به عنوان شرایط اجتماعی صدور بیانیه گام دوم یاد کردیم. همچنین در بخش دیگری از برنامه ما در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم که احتمالاً سوالاتی رو پیرامون مباحث مطرح شده در این برنامه طرح خواهند کرد. بزرگواران فرهیخته رادیو گفتگو میتونن نظرات دیدگاه خودشون رو با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 یا شماره های تلفنی گویای رادیو گفتگو 27861035 و همچنین با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 به طور 24 ساعته با ما صحبت کنن. جناب آقای دکتر شفیعی‌فر، من سوالم رو در راستای همین سه سوال اصلی که در این برنامه هم در برنامه گذشته هم به اونها اشاره کردیم با جناب عالی به اشتراک خواهم گذاشت. شاید تو برنامه گذشته اون چیزی که ماحصله بتونیم برنامه تلقی کنیم این هستش که بیانی اتفاقی رو در واقعیت سیاسی اجتماعی ایران در حال روایت هست و این روایت صادقانه بیانیه گام دوم نسبت به حقیقت‌های جامعه ما و واقعیت‌های جامعه ما هست که میتونه انقلاب اسلامی رو در وجوه سازنده خودش همچنان به پیش ببره. لذا چون برآمده از واقعیت‌های اجتماعی است میتونه نسبتی هم با آینده داشته باشه. این واقعیت‌های اجتماعی امروز جامعه ایران چیست که ما در گام اول به تحقق اون نشستیم بدون نگرش های لزومن اقتدارگرایانه که دولت رو فعال مایش های همه اونچه که در جامعه ایرانی میدونه، هرچند دولت ها بعد از انقلاب خدمات بزرگی رو در ایران انجام دادن، اما این شرایط ظهور اجتماعی بیانیه چه بوده است که امروز میتونیم امیدوار باشیم به 40 سال بعدی در گام دوم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ارادت خدمت تمامی شنوندگان عزیز و دوستان و حضوری که در جلسه حضور دارند، در مورد بیانیه گام دوم انقلاب من فکر میکنم این بیانیه به نحوی تبیین مجدد انقلاب اسلامیه و یک نهضت روشنگری برای فهم مجدد انقلابی است که تحول اساسی و عظیمی رو در جامعه ایرانی صورت داد. خب این انقلاب یه ماهیتی داره، این ماهیت در واقع ترسیم کننده خط سیر انقلاب در طول زمان هست. بله. و 40 سال از این دوره گذشته و قرار است باز هم او خط سیر انقلاب در چارچوب همون ماهیت ادامه پیدا بکنیم. به همین دلیل لازم هست که همیشه این بازخوانی بشه که ما اون خط سیر رو گم نکنیم. از این جهت مقام معظم رهبری در جایگاه سیاستگزار کلان کشور و از اون طرف بماند بنیانگذار و کسانی که در انقلاب حضور داشتن و نسل اول رهبران انقلاب هستن، بهترین کسی است که میتونه این خط سیر رو ترسیم بکنه و آینده جامعه رو بر اساس اون تصویرگری بکنه. بر همین اساس اون ماهیت اسلامی انقلاب را اگه ما بخوایم مختصاتش رو نگاه بکنیم، اونها در واقع نشون میده که جامعه ما هر روز تفسیری که از این واقعه داره باید مطابق با اون واقعیتی باشه که در سال 1357 تحقق عینی پیدا کرد. اون چیزی که در دهه 1350 و قبل از اون دهه 1340 در بین نخبگان جامعه ما به صورت جدی مطرح بود این بود که به این نتیجه رسیده بودن برای حل مشکلات جامعه ایرانی ما باید بازگشت بکنیم به اون سنت هایی که در جامعه خودمون داریم،
یعنی بعد از بازگشت به خیشتن.
بازگشت به خیشتن بعد از تجربه فراوانی که در دوره معاصر ما از طریق ایدئولوژی های مادی جدید مثل سکولاریسم، مثل ناسیونالیسم، مثل ملیگرایی، مثل مارکسیسم داشتیم که در بین نخبگان جامعه مطرح بود.
بله.
اینها غالبا به بن‌بست رسید و بعد از کودتای 28 مرداد دیگه به اوایل دهه 1340 که ما میرسیم این اجماع بین نخبگان جامعه ما به وجود میاد که تنها راهی که میتونه سرنوشت جامعه ما رو رقم بزنه و ما رو به اون تکامل و توسعه‌ای که دنبالش هستیم برسونه این هست که برگردیم به اسلام، اسلامی که خودمون داشتیم و بر اثر تحولاتی که در دور جدید اتفاق افتاده بود به نحوی این رو از عرصه اجتماعی کنار گذاشته بودیم.
یعنی یک بیانیه‌ای در حقیقت نوشته شده در وجود ما بوده که اون بیانیه، این بیانیه بازگو کننده یا همون چیزی هستش که در از ابتدا در وجود ما بوده و اون بازگشته به خیشتن بر اساس اون انگاره شکل میگیره.
انقلاب اسلامی قرار بود که همین رو تحقق ببخشه، یعنی انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد برای اینکه ما اسلام رو در واقعیت اجتماعیش تو جامعه داشته باشیم. اسلام به عنوان یک دین فردی از دستور کار خارج شد و اون چیزی که در دوره انقلاب اسلامی مطرح شد و انقلاب اسلامی با اون شناخته شده این بود که اسلام رو میخواست در واقعیت اجتماعی به منصه ظهور بذاره. واقعیت اجتماعی اسلام و تفکر شیعه در جامعه مطرح شد. به همین دلیل اجتماعی شدن تفکر اسلامی محصول قسمت زیادش انقلاب اسلامی است. البته تحولات دوره معاصر کاملا تو این زمینه تاثیر گذاشته. خب این انقلاب یه تجربه 40 ساله رو پشت سر گذاشته. ما هر روز باید این بازخوانی رو انجام بدیم برای اینکه از اون چارچوب اصلی خارج نشیم، بخصوص در شرایط جدید به خاطر حالا بعضا مشکلاتی که در عرصه اجرایی و حکومتی ما پیدا کردیم اشاره هم کردید. بالاخره ما همه اون آرمان ها اون تصویرهای خیلی زیبایی رو که از جامعه بعد از انقلاب برای مردم ترسیم می‌کردیم و نشون می‌دادیم خوب به بعضی از اونها نرسیدیم. به همین دلیل انقلت هایی که به وجود اومده، بازگشت هایی که بعداً به صورت انحرافی اتفاق افتاده، یا اون چیزی که ما تحت عنوان تفکر ارتجایی مطرح میکنیم، ارتجاع روشنفکری که الان بازگشت کردن بعداً به بعضی از اون اندیشه هایی که قبل از انقلاب مطرح بود، این ضرورت رو ایجاب میکرد که بازم ما یه بازخوانی داشته باشیم از اون لب واقعیتی که در انقلاب اسلامی مطرح شد و در سال 1357 در جامعه ایرانی اتفاق افتاد.
من ضمن اینکه برمیگردیم به جناب علی و این سوال رو حتما مطرح خواهم کرد که آیا هرگز اندیشه در نسبت با جامعه، در نسبت با اندیشه امر اجتماعی در بین اندیشمندان مسلمان به این بزرگی بوده؟ یعنی در ساختارهای تمدنی و کشوری به بزرگی ایران هرگز ماهیت انضمامی داشته با این یه همچین فضای بزرگی، یا اینکه نه همیشه یک محدوده ای رو در نظر می گرفته و این انقلاب اسلامی و امام رضوان الله و مقام معظم رهبری هستن که درن به این بزرگی در این حجم جغرافیایی حتی در ابعاد تمدنی درن بهش فکر میکنن و این بیانیه احتمالاً بازگشت به خیشتن رو در اون مسئله مد نظر گرفته. جناب آقای دکتر رمضانی، مسئله‌ای که جناب دکتر شفیع‌فر بهش اشاره کردن این بودش که بیانیه در حقیقت تکامل مفهوم بازگشت به خیشتن هستش، لذا در گام دوم ما با یک همچین حدیده‌ای احتمالاً مواجه هستیم که باید خودمون رو بهتر بشناسیم، در این حال اون ظرفیت‌های خودمون رو، چنانچه در خود بیانی هم اومده که ما باید به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی دست بزنیم. این مراحل چطوری، چه ویژگی‌هایی در جامعه امروزین ما هست که منجر میشه به صدور یک همچین بیانیه‌ای و یک همچین امیدواری‌هایی رو نسبت به حتی تمدن سازی بزرگ مد نظر قرار بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه. بیانیه گام دوم به نظر من یک نقطه قوت اصلی داره و اون که انقلاب اسلامی رو به مثابه یک انسان شرح داده و این که ما جامعه رو به مثابه یک انسان در نظر بگیریم، این برآمده از همین تفکرات پایه انقلاب اسلامی است. مقام معظم رهبری در این بیانیه وقتی که دارن این حیات طیبه انقلاب اسلامی رو توضیح میدن، اول انقلاب رو میفهمن که به دنیا اومد، متولد شد، بله، و دارای حیات شد و بعد دارای منطق و شعار هست،
بله،
و بعد هوشمند هم هست علاوه بر این که منطق و شعار ماندگار داره و علاوه بر اون صاحب فکر نسبت به پدیده‌های نو نظر داره، علاوه، بله، بر اون انسان بسیار شریف و با اخلاقی هم هست. می‌فهمن انقلاب دلسوز، مهربان، خونریز نیست. اینها وصف‌هایی که شما در وصف یک انسان و در نهایت در بالاترین سطح یک ویژگی یک انسان می‌فهمن مقاوم و پایدار هم هست.
بله.
لذا ایشون در قسمت اول بیانیه این انسان رو شرح داده و انسان انقلاب اسلامی رو بهش پرداختن. خب وقتی که شما به انسان میپردازی، یکی از مهمترین موضوعاتی که براش مطرح میشه رشد و تربیت و این که میفهمن خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی در طریق رشد انسانه. چرا؟ حالا در نزدیک به سالگرد شهادت استاد شهید استاد مطهری هم هستیم، ایشون بحث میکنن که وقتی که شما در مورد انسان صحبت میکنی، انسان نسبت به سایر مخلوقات برای ساخته شدن مساعدتره، یعنی استعداد ساخته شدنی که انسان داره هیچ کدوم از مخلوقات نداره. لذا وقتی که شما در مورد این انسان صحبت میکنید، مسئله اول رشد و پیشرفتش هست. منتها این مستلزم اینه که این رشد و پیشرفت درونزا باشه، وگرنه رشد بهش اطلاق نمیشه. اگر ما رشد و تربیت رو بگیم پرورش استعدادهای درونی، درونزایی، قائم به ذات بودن و استقلال، اون ریشه این حرکت. لذا شما اگر که جامعه ایرانی رو در این با معیار استقلال بخواید نسبت به سایر جوامع بسنجید، بسیار محیط مناسبی داره. یعنی هیچ کدوم از عواملی که وابستگی ساز هست برای ملت‌ها، برای جامعه ایرانی به واسطه انقلاب وجود نداره، که حالا اینها رو من در قسمت بعدی بهش خواهم پرداخت.
تشکر میکنم. برگردیم به سوالاتی که از ابتدا مطرح کردیم، چون ما در برنامه‌های ابتدایی گام دوم در حال بازخوانی وجوه اندیشگی صدور بیانیه گام دوم هستیم، لذا این وجوه اندیشگی ارتباط مستقیم داره با مفهوم امر اجتماعی از این جهت. جام دکتر، من دوباره اون سوال رو مطرح میکنم، آیا هرگز در یک همچین مقیاس بزرگی از جامعه سازی و تمدن سازی اندیشمندان اجتماعی سیاست، اندیشمندان اجتماعی در تاریخ اسلام فکر کرده بودن به یک همچین مقیاس جغرافیایی؟
البته ما تجربه‌ای که داریم از تفکر اسلامی و متفکرینی که در حوزه اجتماعی فعالیت کردند، شاید این تجربیات زمانه هم خیلی تاثیرگذار باشه. یعنی شما اگه به سالهای خیلی قبل یا یکی دو قرن قبل برگردید، قطعا تفاوت میکنه. این خلاصه الگویی که در انقلاب اسلامی مطرح شده و امام اینو به عنوان مبنای برای یک تمدن و الگوی تمدنی مطرح کردن، قسمت زیادیش در واقع پا روی دوش تغییرات و تحولات و تفکرات و اندیشه هاییست که از دوره های گذشته مطرح بوده. اما در دوره های گذشته شاید به این شکل دنبال جامعه سازی نبودن. حداقل بعد از فروپاشی صفویه در ایران به این صورت هیچ وقت این اندیشه مطرح نشده که ما از تفکر دینی و اسلامی استفاده بکنیم برای اینکه این الگوی مدنی اجتماعی رو برپا بکنیم. و در واقع جمهوری اسلامی به نظرم حد تکامل اون اندیشه اجتماعی شیعه است که در ایران تحقق پیدا کرده.
حد تکاملش
تقریبا حد تکامل، یعنی شما تفکر شیعی رو شما بخواید ته تهش رو برسید، داخلش دیگه بیشتر از این در دنیای بشری به این صورت تحقق بیشتری نخواهد داشت. دیگه ما باید به حکومت ما معصوم برسیم. به همین دلیل از این جهت ما تجربه اینجوری به این صورت نداشتیم که متفکرین اجتماعی بیان و تفکر دینی رو مبنا بذارن و بر اساسش الگوی مدنی و اجتماعی تأسیس بکنن، حکومت داره بکنن، اقتصاد رو بخونه داره بکنن، مدیریت جنگ بکنن و در واقع طرح کلانشون برای آینده بنیادگذاری یک تمدن باشه. بر اساس اون مراحلی که مقام معظم رهبری اشاره کردن، خب ما انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، نظام سیاسی رو برپا کردیم، الان در حوزه دولت اسلامی و جامعه سازی هستیم. اگه این دو مرحله رو هم طی کنیم به بحث تمدن نوین اسلامی میرسیم
انشالله. جام دکتر، شاید اینجا یک نکته‌ای مطرح میشه. ببینید، در برخی از اندیشه های به خصوص اندیشه های روسو بعد از انقلاب فرانسه، این همیشه مورد پذیرش عامه اندیشمندان غربی بوده که یک نوع از فضیلت وجود داره مبنی بر درک اراده عمومی. یعنی فضیلت چیست؟ گویا اون رو به مثابه درک اراده عمومی میدونستن. چه فضیلتی از این بالاتر که درک اراده عمومی توسط ولی فقیه صورت میگیره و جامعه یک همچین پیوند آشکاری با ولی فقیه داره؟ پرسش اینه که فرایند این درک اراده عمومی در اندیشه اجتماعی شیعه چطور شکل گرفته و چطور همواره تداوم پیدا کرده؟ علت تداوم تاریخی این درک متقابل بین امت و امام چیست؟
بله، خوب، مشکل اینه که در تفکر غربی شما وقتی از اراده عمومی حرف میزنید چیزی کاملا انتزاییه. یعنی اراده عمومی که در دوره جدید در غرب مطرح شد کاملا انتزاییه. یعنی شما نمیتونید رو به صورت انضمامی عملیاتش بکنید، نشونش بدید. ولی اون چیزی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد واقعا دیگه اراده عمومی تو کف خیابونا خودشون نشون داد.
جالب اینجاست برخی از اندیشمندان غربی که با انقلاب مواجهه مستقیم داشتن، نظیر فوکو، از این همین نکته رو یاد میکنه.
همین رو اشاره کرده بود که من اراده عمومی در خیابونای تهران دیدم. یعنی اون چیزی که ما قرنها میگفتیم اراده عمومی در تهران مشاهده شد. بعد اون وقت این کاملا ارتباط داره با اندیشه امامت. یعنی رابطه ای که بین مردم و یا بین امت و امام وجود داره کاملا این رو.
یه سوال چالشی میخوام مطرح کنم. آیا این اراده عمومی همچنان برای تداوم انقلاب اسلامی هم وجود داره؟
بله، این الان هم هست و لازم هم هست و باید باشه. اگه این نباشه ما نمیتونیم اون تمدن سازی که دنبالش هستیم داشته باشیم. و همین دلیل شاید این بازخوانی انقلاب اسلامی از طریق بیانیه‌ای که مقام معظم رهبری مطرح کردن، قسمت زیادیش به خاطر این است که ما برگردیم به همون فضایی که در چارچوب رابطه امت و امام ما یه حرکت اساسی رو سازمان دادیم. اگه این ارتباط برقرار نباشه اصلا تحول اجتماعی شکل نمیگیره. یعنی تحولاتی که مردم باشن بدون رهبر یا تحولاتی که نخبگان باشن بدون مردم هیچ سرنوشتی نخواهد داشت. اون چیزی که نتیجه میده این هست که اینا دو تا با هم دیگه باشن و هم مکمل هم دیگه هستن و اون رابطه اعتقادی که بین امت و امام وجود داره این پیوندو جدی میکنه. چیزی که در قلب وجود نداره. این شما بین اراده عمومی اگه تازه مردم هم فرض بکنی با اون طرف اصلا هیچ ارتباط اونجوری وجود نداره که این ارتباط ناگسستنی باشه، ولی در تفکر شیعه این کاملا وجود داره.
نکته که همین نکته رو میخوام به بیان دیگه از آقای دکتر رمضانی بپرسم، چون میدونم که رو مباحث فطرت و به خصوص مباحث مربوط به فطرت در اندیشه مرحوم آقای شاه‌آبادی کار کردید. یه سوال جدی دارم، ارتباط بین اراده یا درک اراده عمومی و مفهوم فطرت چیست؟ یا اینکه آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر شفیع‌فر، که علت تداوم انقلاب اسلامی ابتناع اون بر روابط اعتقادی بین امام و امته، این روابط اعتقادی چه ابتنای خودش بر احتمالاً ساحت فطرت داره؟ چون در بخشی از بیانیه حضرت آقا مسئله فطرت رو مطرح کردن و فرمودن که اصلا فطرت سرشته شده یه بشر به دست حضرت حق هستش که باعث تداوم انقلاب اسلامی میشه، چون این انقلاب هم مبتنی بر فطرت بشر هستش و این فطرت که اون مسائل فطری نظیر اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عقلانیت، برادری، اینها در چون در بین انسان‌ها وجود داره لذا باعث تداوم انقلاب اسلامی میشه. من اون بحث اعتقادی رو چطوری میتونم با این بحث فطرت همزمان ببینم؟ یعنی رابطه یه فطریه بین امام و امت رو. و یه پرسش، مدرنیته یا فرایندهای مدرن سازی بهتر بگیم تلاش میکنه انسان رو از اون ساحت فطری دور کنه، یه انسان رو به سوژه تبدیل میکنه و از ورای سوژه به ابژه تبدیل میکنه، یک شی میکنه انسان رو. ما در این آماج جهانی شدن که همواره انسان رو به سمت سوژگی پیش میبره چطور میتونیم از حفظ فطرت صحبت کنیم؟
خدمتتون عرض شود که حالا اینکه یه فرمودید اون بحث وجوه اندیشگی انقلاب اسلامی، خود انقلاب اسلامی ماهیتاً یک اندیشه است و اتفاقا قدرتش هم به همینه. بله. شما اگر نگاه کنین حرکتی که حضرت امام خمینی آغاز کردن شبیه به هیچ کدوم از حرکت‌هایی که توی جهان اتفاق می‌افتاد نبود. یعنی امام نه سرمایه داشت که بخواد با حاکمیت سرمایه عموم رو جذب خودش بکنه، نه با لابی‌های قدرت و سیاست به دنبال این بود که از اون فضاها استفاده کنه، نه به لحاظ حرکت شبیه قیام‌های مسلحانه که با رعب و وحشت میخوان مردم رو مدیریت بکنن حرکت کرد، نه رسانه داشت که با رسانه‌ها بخواد فضای عمومی رو پر از پیام‌ها بکنه و به جای اینکه به مردم فکر بده فکراشون رو تخلیه بکنه، هیچ کدوم از اینا رو نداشت امام. امام حرف داشت، منتها این حرف ویژگیش این بود که با تمام عموم مردم ارتباط برقرار میکرد، چون روی فطرت بنا شده بود. اون چیزی که همه مردم دارن و بر اساسش سرشته شدن فطرته. لذا شما اگر که بخوای عموم مردم رو به حرکت در بیاری، ناگزیر است این هستی که با یک اندیشه‌ای که با فطرت‌هاشون ارتباط برقرار کنه حرکت بکنی. و جالبه این که عمده حرکت‌ها و انقلاب‌هایی که حالا در جهان هست، عمده تمدن‌هایی که الان در مقابل انقلاب اسلامی هستن، اینها حاکمیت عموم نیستن، بلکه یک چیزی بر عموم حاکم شده. مثلا سرمایه بر عموم حاکم شده، رسانه بر عموم حاکم شده، بله، زور و سلاح بر عموم حاکم شده، سیاست ورزی و دروغ بر عموم حاکم شده. اما فرق انقلاب اسلامی اینه که عموم رو بر خودش حاکم می‌کنه. یعنی این تفاوت‌ها اگر ما بهش بپردازیم بهتر میتونیم بفهمیم که ماهیت انقلاب اسلامی چگونه هست. ضمن اینکه در مورد مدرنیته صحبت کردید، دو مدل میشه بر انسان حاکم شد و راه برش کرد. یک مدل اینه که شما او رو توانمندش کنی، از طریق توانمندسازی برش حاکم بشی، که این نیازمند اینه که درست بشناسیش و فکرش رو ارتقا بدی و تربیتش بکنی. یه مدل اینه که از طریق تضعیف برش حاکم بشی.
بله.
که من فکر میکنم غرب و شرق هر دو این گونه هستن. یعنی غرب با رسانه‌ها تلاش میکنه اون بعد عالی انسان رو به سمت بعد دانی سوق بده. بله. افراد رو به سمت خواسته‌های پایین سوق بده، تضعیفشون کنه و برشون حاکم بشه. ولی و همینطور شرق، یعنی تفکری که حالا در عرصه مارکسیسم و کمونیسم بود که از بین رفت، البته در خودش رو در قالب نو مارکسیسم احیا میکنه و الان در مقابل سرمایه‌داری به عنوان یک حرف داره یواش یواش مطرح میشه، اون هم با سلب توانمندی های مردم در حقیقت میخواست خودش را حاکم کنه، در حالی که انقلاب اسلامی با هیچ کدوم از اینا جلو نرفت، بلکه با ارتقاء توانمندی مردم، اون هم از طریق مهمترین دارایی مردم که فکر و اندیشه شون هست وارد کار شد و این واقعا این پدیده رو قدرتمند میکنه و بله. قدرت نرم بهش میده.
بله تشکر میکنم. برخی از اندیشمندان نظیر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر گلشنی اعتقاد دارن که بیانیه میتونه لازمه رسیدن به تمدن نوین اسلامی باشه و حضور حرکت جوانان از طریق مشارکت در شکستن مرزهای دانش و تولید علوم در چارچوب جهان بینی توحیدیه که میتونه شرط تداوم مسیر تاریخی انقلاب اسلامی در تحقق بیانیه باشه. بزرگوار دیگری مثل جناب آقای دکتر نجفی که البته آقای دکتر نجفی این هفته به سوگ برادر عزیزشون نشستن، ما از همین تریبون استفاده میکنیم بهشون تسلیت عرض میکنم. جناب دکتر نجفی در بیانیه گام دوم به دنبال مفاهیمی نظیر تاریخ شناسی، جریان شناسی و آینده نگری بودن، اون چیزی که امروز با جناب آقای دکتر شفیع‌فر و جناب آقای دکتر رمضانی بخشی از اون رو به خصوص در حوزه تاریخ شناسی، حوزه اجتماعی و شرایط صدور بیانیه مطرح کردیم. دوست عزیز بسیار عزیزم و اندیشمند جوان جناب آقای دکتر جمشیدی هم گفتن رهبر انقلاب میخوان نوعی خودآگاهی تاریخی و انقلابی در ما ایجاد کنند، چنانچه جناب آقای دکتر شفیع‌فر هم به این نکته اشاره کردن. این نکات نشون میده که انشالله ما در این مسیر درستی رو درباره تبیین و نگرش درستی رو نسبت به حوزه اندیشگی بیانیه طرح میکنیم تا انشالله وجوه کارکردی و وجوه که خود بیانیه برای تحقق گام دوم الزام داره که نسبت به اونها عمل کنه، انشالله در مراحل بعدی به اونها بپردازیم و بزرگواران رو دعوت کنیم که درباره اون صحبت کنن. من در بخش دیگری از برنامه دعوت میکنم از عزیزم جناب آقای مرتضوی، از دانشجویان فریخته و خوب دانشگاه های تهران که در رشته علوم سیاسی تحصیل میکنن، پیرامون این مباحث مطرح شده اگر سوالی رو دارن طرح کنن که ما از اساتید بزرگوار دنبال کنیم برنامه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و حضار گرم. موضوعی که هست در مورد بیانیه گام دوم و صحبت‌های دوستان هم اون رو در واقع شاید به نوعی تایید میکرد اینه که این بیانیه به هر حال یک نمود عینی هم باید داشته باشه. ما از اینجا در مورد فطرت انسان ها صحبت کرد و به نظر شما ما باید برای حالا هر کدوم اساتید که صلاح دونستن پاسخ بدن، برای فطرت انسان ها ما الان باید چیکار کنیم توی همین بیانیه گام دوم؟ به دلیل اینکه آقا فرمودن که در واقع انقلاب اسلامی بر مبنای فطرت انسان ها بوده،
بله،
و چون بر مبنای فطرت انسان ها بوده اساتید هم فرمودن به خاطر همین پذیرفته شده. ما این هنوز هم روی همین فطرت پافشاری خواهیم کرد و ازش کمک خواهیم گرفت و این رو متعالی تر خواهیم کرد و میتونیم جامعه رو به سمت جامعه اسلامی در واقع سوق بدیم، چون ما الان نظام سازی داشتیم، دولت سازی داریم، تلاش میکنیم دولت داشته باشیم و میتونیم آیا به سمت همون بخش جامعه اسلامی هم حرکت کنیم به کمک گام دوم؟ ممنون میشم.
من در فرمایش و سوال شما یک نگرانی رو هم میبینم. این نگرانی نسبت به شاید به صورت اجمالی در پرسش‌های قبلی مطرح کردم، نسبت به فرایندهایی که مدرن طی میکنه و در تحقق امر مدرن گاه ما چالش جدی داریم نسبت به امر فطرت. این نگرانی درسته؟ شما همطور نگرانی داشتید؟
بله. خب به هر حال الان این موضوعیه که از طرف غرب داره به ما توی بحث فرهنگیش حجمه وارد کرده. ما الان میتونیم این فطرتی که انقلاب اسلامی برش پایه گذاری شده رو حفظ کنیم؟ این موضوعیه که ما فکر میکنم یک وقتایی فراموش میکنیم.
شاید ادامه این پرسش این باشه. ببینید، شاید دو نامه‌ای که مقام معظم رهبری به جوانان غرب در چند سال گذشته صادر فرمودند اتفاقی رو، بازگشت به امر فطری پرسش رو در اونها ما شاهد هستیم و گویا این امیدواری نسبت به زنده بودن مفهوم فطرت در اندیشه جوانان به خصوص خیلی اهمیت داره. این نگرانی ها رو جناب آقای دکتر جفیفر چطوری ما میتونیم درک کنیم و چطوری میتونیم نسبت به مسئله فطرت و تداوم امر فطری در جوانان خودمون